نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشجو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم رو همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ما که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله‌های دور، تا قله‌های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه دانشجو. بسیار خرسندیم از این که این هفته هم در خدمت شما بزرگواران هستیم. بنده محمد جواد محمدی هستم و این برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنم به اتفاق دوستان دانشجومون در استودیو و همینطور حجت الاسلام و مستمین استاد زینتی که عرض سلام دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تقدیم ادب خدمت شما و دانشجویان عزیز و همچنین شنوندگان محترم. امیدوارم که در برابر وقتی که تسلیم میکنیم عنصری مفید و مثمر ثمر باشیم و بحثایی هم که ارائه میشه مفید باشه انشاءالله.
در این برنامه هم در خدمت دوستان دانشجو هستیم، آقایان حاجی بند، حاج مولا حسینی، توانگر و طاهری. امیدواریم که مباحثی که مطرح میشه راجع به پوشش مردان قابل استفاده برای شنوندگان گرامی هم باشه. ما در برنامه گذشته به معیارهای پوشش رسیدیم. آقای زینتی مقدمه‌ای بفرمایید.
جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که پوشش یک رفتار انتخابیه، نیازمند شناخته از یک انسانی که نقطه فارغ او، تفاوت او با دیگر موجودات و انسان‌ها و همه عالم هستی در آن تفکر شناخت اوست، انتظار می‌ره که یه رفتار مبتنی بر شناخت داشته باشه. لذا در انتخاب پوشش و نوع لباس خودش به مؤلفه‌هایی رو که باید توجه بکنه توجه بکنه. ما جلسه گذشته یه لیستی رو از عوامل مؤثر در انتخاب لباس اشاره کردیم که یکی تأمین پوشش و پوشیدگی بدن، دو زیبایی بدن، سه مؤلفه اقلیمی، چهار فرهنگی، پنج روحی و روانی، شش اجتماعی، هفت ملیتی، هشت دینی، نه مقطع سنی، ده جنسیتی و یازده موقعیتی. به این یازده مؤلفه در انتخاب اشاره کردیم و گفتیم لباسی خوب است که در انتخاب اون به تمام این یازده مؤلفه چی؟ توجه بشه. من فقط نیام بر اساس مثلا زیبایی شناختی یا فقط مؤلفه های اقلیمی بیام لباس ما انتخاب بکنم. یک رفتار انتخابی است، پس بر اساس هر 11 مؤلفه اقدام به انتخاب بکنم. این بحثی بود که جلسه گذشته بهش رسیدیم. اما امروز باید یه مقدار این مؤلفه ها رو هم توضیح بدیم و نکته مهمتر این استش که به هر حال اون معیارهای اساسی در انتخاب لباس چیست؟ آیا اسلام یک لباس خاصی رو توصیه کرده یا نکرده؟ این رو باید امروز انشاءالله در خدمت شما باشیم و از این موضوع بحث کنیم. در خدمت عزیزان هستم.
انشاءالله. خب در خدمت دانشجویان گرامی هم هستیم. بفرمایید آقای حاجی.
یه موضوعی رو که دوستان جلسات قبلی خیلی ایراد می‌گرفتن این بود که ما فقط میایم به نفی وضعیت موجود میپردازیم. این مدگرایی درست نیست. این جور لباس درست نیست. ولی پیشنهادی عملاً به جای اون نمیدیم. و مطرح هم شد که اسلام همین کار رو کرده. فقط شاخص داده که اینطوری نباشه، اینطوری نباشه. ولی به نظرم میاد که اسلام یه مدار فعالتر توی موضوع وارد شده باشه.
مثلا
همون رنگی که جلسه قبل بحث شد که اسلام بر رنگ سفید شفاف تاکید داره، رنگ سیاه رو نفی میکنه. این نشون میده اسلام توی موضوعی به این مهمی به نام پوشش خیلی جزئی تر هم وارد شده و همین هم جواب میده. یعنی ما با بیان شاخصهای کلی بعیده به
آیه حاجی بند. آیه اسلام رنگ سیاه و رنگ سفید رو به عنوان دو نماد تیرگی و روشنی داره پیشنهاد میده یا اینکه نه میگه مثلا لباس صورتی آقایون نپوشن؟ این یه خورده اینجا یه وقته یه اتفاقایی میفته یه ذره سخت میشه انتخاب کردن. یعنی یه وقتی ما فکر میکنیم لباس صورتی فقط مخصوص خانم هاست، آیا واقعا اینجوریه؟
این برمیگرده با اون مؤلفه ششمی که اشاره کردیم، فرهنگ.
بله.
در یک فرهنگی شاید دقت بکنید برخی از رنگها واقعا تعریف زنانه از اون شده باشه،
حتی در یک فرهنگ اسلامی.
بله میشه، اینا تابع فرهنگه.
بله.
اسلام به این فرهنگی احترام گذاشته.
فرهنگ همون عرف فرض میکنیم یا نه یه خود تفاوت رو
فراتر از عرفه، یعنی فرهنگ مؤلفه هاش فراتر از اون هنجارهای عرفی، آداب و رسوم، سنت های ارزم به حضور شما محلی و قومی است، فراتر از تمام این هاست. ولی من اینو میخوام بگم اون لباس شهرتی رو که ما داریم که توی فقه ما به عنوان یک لباس ممنوع معرفی شده، یکی از فاکتورهایی که در شهرت بودن یک لباس مؤثره اون فاکتورشی فرهنگی است. یه لباسی اگر فرض کنید در یه شهری شما بپوشید که همه زنان این رنگ رو انتخاب میکنن، میگن این آقا لباس زنانه پوشیده، تو روایتی نداره ولی تابع فرهنگه، اون فرهنگ این رنگ رو رنگ زنانه تلقی کرده. ولی خود اسلام نه، تمام رنگ ها مجاز و رنگ های شاد و روشن مورد ترغیب قرار گرفته. رنگ تیره ای که در آن مثلا آلودگی ها دیده نشود، یا فرض کنید روح انسان رو مکدر بکنه و یه مقدار اون فضای شاد و نشاط رو از انسان سلب بکنه، خب اینا ممنوع شده است. اینجوری که آقای حسینی اشاره کردن، آقای حاجیوند اشاره کردن، در اسلام در این حال که کلیتی رو از لباس گفته، مثلا میگه باید نشانه عفت باشه، یک نوع ارزم به حضور شما تقوا رو در پوشش رعایت بکنیم که مؤلفه های ارزشی هست، چرا به رنگ هم اشاره کرده؟ ولی بگیم نه یه مود خاصی رو اسلام آورده، نه خیر، اینو دست خودمون گذاشته. ما هنجارهای بالا دستیمون رعایت بکنیم، طراحی مود لباس اسلامی بکنیم، چه عیبی داره؟ یعنی رنگ ها رو رعایت بکنیم، اون پوشش دینی رو رعایت بکنیم، حریم زنانه و مردانه رعایت بکنیم، عفت و تقوا رعایت بشه، مدل ها متنوع باشه.
بخوردم تصور سخت اگه بگیم که
ولی
همه یه جور
بپوشن. این رو توجه بکنید، متاسفانه به پوشش و لباس به یک پدیده دم دستی و ابتدایی نگاه میشه. ما اگر بیایم بر اساس این مبانی ارزشیمون در پوشش یه رشته ای رو برای اصلا طراحی مد تو دانشگاه داشته باشیم، چه عیبی داره؟ فضای کار یکی از ضرورت‌های اجتماعی ماست. خب وقتی ما طراحی نکنیم دیگران میان طراحی میکنن برای ما، اونا برای به دست آوردن بازار ما، اون جنبه اقتصادی ما رو در دست بگیرن و گاهی اوقات هم مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی ما رو در دست بگیرن، اونا میرن برای ما طراحی میکنن. خب چرا ما نداشته باشیم انواع طراحی‌ها و مدل‌های لباس کودکان، حتی نوزاد؟
خوشبختانه این کار داره میشه، الحمدلله.
اگر میشه خب فبه المراد، ولی کن اگر نمیشه یه خلایی است که باید این روش به صورت مطالعه کرده، به صورت یک رشته علمی، و الا کار نیست. رهبر معظم انقلاب حفظه الله چندین سال قبل در طراحی مدل ایرانی اسلامی لباس جدیت داشتن، اهتمام داشتن، یه برخورد خیلی سطحی با این فرمایش شد. راهکار اساسی این استش که دانشکده های ما و دانشگاه های ما بیان چیکار بکنن، رشته ای رو برای این کار تعریف بکنن، زیر ساختای ارزشیش رو از دین بگیرن، حالا چه رنگ گرفته، چه ارزم بود شما کلیاتش که در ناحیه عفاف و حجاب و تقوا و مؤلفه های فرهنگی و ملیش رو بگیرن، انواع لباس رو طراحی بکنن و اصلا لباس ایرانی خودش برای خود یک آرم داشته باشه، یک برند داشته باشه، یک
حوزه علمی از طریق چون به قول مبحث اسلامیش وارد این قضیه نمیشه.
مبحث اسلامیش رو در بحث تئوری و نظری است که ما موجود داریم در متون ما.
آقا من اجازه درس کنم؟
بفرمایید.
ببینید تو بحث پوشش معمولا اینطوریه به طور کلی که جوان ها سیبل واقع میشن، یعنی بیشتر مد نظر جامعه از بحث پوشش لباس
طلبی در اونها بیشتر جامعه است، اون این رو حرمت گذاشت،
جامعه هم بیشترین توقع تو این بحث پوشش از جوانش داره. بله. من در حالت من میخوام بگم شما قبول دارید که تو لباس مطابق با این معیارایی که شما گفتید ما چیز خاصی برای جوان اون عرضه نکردیم که بخوام اینقدر ازش توقع داشته باشیم،
نیومدیم تولید بکنیم،
تولید نکردیم. بله. ما وقتی تولید نکردیم این همه توقعی که تو جامعه از جوان هست، این لباس نبوش اون لباس نبوش، وقتی لباس زیباتر حالا از هر کشور دیگه داره بهش ارائه میشه، تو کشور خودمون هم چیز خاصی نساختیم که بهش ارائه بکنیم، حق داریم باهاشون برخورد بکنیم.
اگه یه کشور دیگه بیاد معیارای ما رو داشته باشه،
ما با اون کار نداریم. ما کنید اون معیارهای 11 گانه باید رعایت بشه که بیان کردیم.
چی بعد اونا رو ارائه بدیم؟
تولیدگر رو که کار نداریم که.
قبل بود که من خدمتتون عرض کردم، گفتید که آقای محمدی فرمان که اگر از جای دیگه وارد بشه با معیارای اسلامی. گفتم همچین چیز امکانش نداره. یه کشوری میاد لباس اسپورت میزنه در مبانی اسلام نیست. پس چطور میتونه بیاد تفکر اسلامی
باشه؟ لباس اسپورت تو مبانی اسلام نیست.
مثال عرض میکنم. نه
اشاره نشده.
ما این همه تسبیح داریم توی کشور ما. یه کارخونه تسبیح سازی داریم؟
نه.
چین داره تولید میکنه. نگاه کنید یه کشور دیگه داره محصول فرهنگی ما رو تولید میکنه. یه رفقا عرض میکردم تو فضای خلوت دوستانه خودمون، میگفتم اینجوری که چینی ها رو مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی کار کردن و ابزارهای فرهنگی او رو طراحی کردن، تسبیح 100 دونه، 1000 دونه، 33 دونه، نمیدونم فلان قلم هوشمند قرآنی، خب این محصول فرهنگی است. کسی دیگه بهانه سود تجاری و اقتصادیش داره کار میکنه. من و شما مسلمان حتی برای اون تجاریش هم نمیریم کار بکنیم. بیام این باید فضاییست که ما خودمون باید این بازار. چرا او داره الان این کار انجام میده؟ 1 میلیارد خورده مسلمان نیازمند این فضای فرهنگی هست. او به انگیزه اقتصادی داره این کار میکنه. من میگم باید به انگیزه فرهنگی و دینیمون کار بکنیم. خیلی مهمه. و اصلا هیچ، دقت بکنید، هیچ مؤلفه ای رو به نام مؤلفه ارزشی مد نظر نداره. او انگیزه اقتصادی داره. ولی این که من بیام یک مهری رو درست بکنم به نام مهر کربلای خالص مثلا، به نیت این که هر مؤمنی با این مهر نماز بخونه، چی به یاد ابو عبدالله حسین میفته، یک سلامی میزنه بعد. او که اینا نگاه نمیکنه، به اینا توجه نداره. او به یک انگیزه میاد بازار ما رو تصاحب میکنه، ما به 100 انگیزه معنوی اشکار نمیکنیم. خب بکنید از خودمون هم باید شروع کنیم. پس بنابراین داریم فضای کار و باید تولید بشه. بفرمایید.
یکی از این مؤلفه‌هایی که شما ذکر کردید مؤلفه جنسیتی بود.
بله.
ما الان شاهدش هم هستیم. حالا از این فضای مذهبی شهر ما بیایم بیرون، تو کل کشور یه مدت داره تداخل میشه بین پوشش زنها و مردها. آیا اسلام اینجا هم به پیشنهاد میگذره؟
نه نه.
یا نه وجوب و حرمتی در کاره؟ ما الان داریم میبینیم که لباس ها جا به جا داره میشه.
وجوب و حرمت سر جای خودش محفوظه. یعنی لباس زن رو بیاد مرد بپوشه و بالعکس حرامه، حکم قطعیش. اما مصداق چیست؟ بعضی از لباس ها 100% مردانه است و بعضی از لباس ها 100% زنانه است. اصلا تابع فرهنگ نیست. گذر زمان و به تعبیر شما گذشت عمر و تغییر زائقه درش اثر نداره. لباس اختصاصی است. پس اون حکم تا ابد خواهد بود. چون متأثر از فاکتور فرهنگی نوع لباس نمیاد یه لباس مثلا خاص 100% زنانه بشه مردانه یا به عکس. اما بعضی از لباس ها نه، تابعیت فرهنگی داره. مثال ساده. برای مثلا عرض بکنم عرب ها همه یک روسری سفید رو سرشون انداختن. گاهی اوقات هم می‌بندن صورت محکم. بگیم این روسری انداختن مال مردها نیست، مال زناست فقط، پس او پوشیده حرام انجام داده؟ نه، چون لباس اختصاصی زنانه نبوده. و در تعامل فرهنگی، در فرهنگ عرب، پوشیدن سر با اون شکلی که حالا یه روسری یا یک چفیه یا هر چیزی شبیه به اون باشه جزو فرهنگ اونجاست، حرمت هم نداره. پس دقت بکنید ما باید این مؤلفه های 11 گانه رو در کنار همدیگه ببینیم، حوزه های تداخلشون رو تفکیک بکنیم. ما میگیم باید به فاکتور جنسیتی و مؤلفه جنسیتی توجه بشه. مبادا یک مردی لباس زنانه بپوشه و یه زنی لباس مردانه. اما تعریف زنانه و مردانه بودن یک بخشش قطعی است، یک بخشش فرهنگی است.
آیه زینتی ببینیم، آیه تاهری که چند دقیقه ساکت هستیم
خود بگیم. یه چیزی میخواستم بگم، یه بحثی ما داشتیم که جنسیت یکی از عوامل بود که در این که نوع لباس مرد با زن باید تفاوت داشته باشه فکر نمی کنم. حالا هستن یه سری که رعایت نمی کنن، ولی اکثریت فکر نمی کنم رو این قضیه اختلاف نظری داشته باشن. یه عامل دیگه ای که هست بحث فرهنگیه. این یکی هم دیگه که از زیباییه که این ستا رو میخواییم بغل هم بذاریم. شما فرمودید که اسلام از لحاظ رنگی ممنوعیت ایجاد نمیکنه و حالا این که یه سری فرهنگا یه سری رنگا رو مربوط به یه جنسیتی میدونن، شاید مثلا یه سری جوامع دیگه ندونن اینو تو همین کشور خودمون. مثلا چیزی که آقای محمدی فرمودن رنگ صورتی، میخوام بدونم رنگ صورتی مثلا هم از لحاظ زیبایی هم از لحاظ فرهنگی میتونه مطابقت داشته باشه با یه جامعه ای که الان هم هست اون جامعه. میخواستم بدونم که اگر مثلا یه حالا پیراهن میگیریم، یه پیراهن صورتی ساده که هیچ آرمی نداشته باشه و هیچ مشکلی هم از لحاظ اعتقادی با اسلام نداشته باشه. الان هم که حالا دیگه این شلوارای رنگی مد شده که یه جورایی داره برخورد بعدی باش میشه، میخواستم بدونم که اسلام تو این زمینه مثلا ممنوعیتی داره یا نه. رنگی شما گفتید معلوم نکرده، ولی یه سری برخوردهایی داره میشه که مثلا فلانی پیرهن صورتی پوشیده یا مثلا رنگ سبز پوشیده، این درسته یا نه؟
من در تکمیله حرف آیتاری من اینستم، این نکته این که آیا اسلام برای عرف ارزش قائل میشود یا نه؟
دو تا سوال مطرح شد من اینجا بگم. یکی سوال رای طاهری مطرح کردن که در واقع سوال نبود، دو سوال بود و یکی هم جناب آقای توانگر. دقت بکنید، ما وقتی حرف از پوشش میزنیم، گفتم خدمت شما پوشش معنا داره. دقت بکنید، خود پوشیدن یک لباس قرمز چیزی نداره، ولی که یه موقع هست نگاه کنید این رنگ لباس محرک در فضای اجتماعی، تحریک کننده فضای جنسی است، یک سری علائم و نشانگانی با خودش داره.
خیلی از لباسای زیبا بله. میتونه نمیگونه باشم
درسته، نخواست زیبایی یک عنوانه، فرض کنید در یک جامعه، در یک مقطع زمانی، شما فرض مثلا عرض بکنم توی اروپا الان برای هر مقطعی از سال یا هر سالی رنگ سال انتخاب میکنن. چرا؟
هم میکنه بعد
بله میکنه. چرا؟ چون اونجا یک پشتوانه یا یه انگیزه های اقتصادی دارن، میخوان منابع به قول معروف مادی تأمین شده رو هزینه کنن، پارچه و دیگه بگم کفش و چرمی که میخواد تو این رنگ تهیه میکنن، از قبل اونها تهیه میکنن، اینا اعلام میکنن، کالاشون رو میفروشن. ولی حرف این استش که گاهی اوقات در یک مقطع زمانی یک لباس یا یک رنگ لباس آرم برای یک گروه اجتماعی میشه، این دیگه عنوان دیگری رو پیدا میکنه. و الا ما تعبیری که داریم میگیم آقا این لباس با این رنگ اگر دقت بکنید از نظر فرهنگی بار جنسیتی نداشته باشه، یعنی این لباس با این رنگ اختصاص به زنان نداشته باشه یا اختصاص به مردان نداشته باشه، خودش آرم و نشانه برای یک گروه و هنجار چی تعریف شده اجتماعی نباشه، حجابی نداره. ولی معمولا این گونه هست. دقت بکنید تفکیک جنسیتی لباس اختصاص به دین نداره. شما برید تو تاریخ، دقت بکنید تو تاریخ پوشش در ملت‌های مختلف مطالعه بکنید، از ابتدا تفکیک جنسیتی داشتن، یعنی از ابتدا معلم میکردن این لباس زنانه است، این لباس مردونه، این رنگ زنونه است، این رنگ مردونه. و در همونجا اگر این مرزها شکسته میشد هنجارشکنی تلقی میشد، مورد سرزنش واقع میشد. ولی جالبه تو جامعه ما همین که خواه کنید دارم میگم از ابتدا با انسان بوده، در فرهنگ پوشش انسانی بوده، فارغ از دین داره زیر پا گذاشته میشه، یعنی مرز رنگ ها شکسته میشه در جنسیت. ولی که این درست نیست، چون ارزشه اینجا، اختصاص دادن رنگ به یک جنس ارزش گذاریه. شما وقتی میاید برای بچه یک طرح لباس خاصی رو ابداع میکنید که میشه لباس بچگانه، پس این لباس رو اگر با این طرح بیاد یه انسان بزرگسال بپوشه میشه مستهجن، میشه سخیف، میشه سبک. اینجا هم همینجا. پس من که میگم اسلام به عنوان رنگ یک خصوصیتی یا بگیم به حساسیتی نداره، بلکه رنگ‌های روشن رو ترغیب کرده، رنگ‌های تیره رو مذمت کرده، نه اینکه این رنگ مطلقا آزاد، ولی این رنگ گاهی اوقات مارک دیگری رو پیدا می‌کنه، عنوان دیگری رو پیدا می‌کنه، این رنگ میشه نشان فلان گروه منحرف اجتماعی در 2012. نگید شما گفتید آقا رنگ که اشکال نداره، خب اینم رنگه، میگم این رنگ مثلا علامت اون گروهه، این رنگ یه پیامدی داره تحت عنوان چی؟ تحریکات اجتماعی، تحریکات جنسی، همگرایی‌های اجتماعی و سیاسی که دیگه نمیخوام اسم ببریم. خب بود دیگه، یه زمانی یه رنگی توی جامعه ما نشان یک همگرایی سیاسی بود، اول ارزشمند شد، بعد که رنگ ریشاش پیدا شد شد ضد ارزش، پس بگیم درسته؟ پس رنگ‌ها حرف دارن. شما برگردید به زمان تقریبا 10 قرن عقب‌تر این ایران خودمون، در خراسان سیاه جامگان اصلا رنگ سیاه براشون چی؟ بیانگر عقیدهشون بود، بیانگر عقیدهشون بود. و کسی این لباس رو تو اون منطقه میپوشه، اصلا تعلق او رو به گروه خاص دیگه لازم نیست براش استدلال بیاره، دیگه خودش بیانگر بود. پس رنگ درسته که برای ما موضوعیت نداره، ولی کن اگر دو عنوان بیاد باید رعایت بشه. این یه نکته. نکته ای که جناب آقای توانگر اشاره کردن، آیا عرف مورد قبول بره؟ احترام میذاره اسلام به عرف مردم تا زمانی که با اون اصول و مبانی ارزشی تعارض و مغایرتی پیدا نکرده باشه. یه چیزی در یک جامعه بشه یک هنجار عرفی، ولی کن مثلا با عفت و حیای عمومی مغایرت داشته باشه. الان خب تو کشورهای اروپایی برخی از لباس‌ها عرف اونجاست، نمیخوام اشاره بکنم، ولی کن واقعا ضد عفت و حیاست. میگیم بله چون عرف اینجاست پس باید باشه؟ خیر. پس عرف محترمه تا اون زمانی که چی؟ با مبانی ارزشی مغایرتی نداشته باشه. نکته مهمتر این که نه تنها محترمه، توصیه به حرمت گذاری هم میشه. میگه تا زمانی که شما این مغایرت رو ندید باید همرنگ اون عرف باشید. اگر بیاد از اون عرف فاصله بگیرید و لباسی رو بپوشید که توی اون مجموعه، توی اون اجتماع زبان زد بشید، به تعبیر دیگه همه به انگشت اشاره شما رو نشون بدن که بشه لباس شما در اون عرف خلاف اون عرف یک نوع لباس شهرت بشه، میگه نه این کارم نکنید. مثل این میمونه که روز عرضم به حضور شما یک مراسم خاصی که عرف مثلا همه با رنگ زرد میان بیرون، ایشون برداره با لباس سیاه سراپا سیاه بیاد بیرون، خب این هنجار رو شکسته، توی مردم شاخص میشه به یک انسان چی هنجار شکن. میگه این کارو نباید بکنید، گرچه توصیه شدید و مستقیم روایی و آیی نداریم، ولی میگه رعایت عرفی که باعث میشه شما با لباس شهرت پوشیدن معرفی بشید شایسته نیستش.
حالا شما یه موردی فهمید، مورد آخری که فهمیدید دو مؤلفه‌های پوشش موقعیتی که در اون قرار گرفتیم. اگه فردی توی جامعه مثل جامعه ایران قرار داره لباس رو میشه که تمام مؤلفه‌هایی که شما میگید رعایت شده، حالا به هر دلیل از این جامعه خارج میشه، ما مثلا میگیم که خارج از کشور میره توی جامعه جدیدی قرار میگیره که این مؤلفه‌ها دیگه تو اون جامعه ضد ارزش میشه، درسته؟ شاید یه مقدارم غیر شرعی هم بشه، اجازه بدید، شاید غیر شرعی هم بشه، منتظر اگر این لباس رو نپوشه تو اون جامعه مورد تمسخر قرار میگیره یا اذیت آزار میشه. شما اینجا موجه میدونید که لباسش عوض بکنه یا با هنوز اصرار داره که همین لباس با این مؤلفه‌های ایران پوشیده بشه؟
دقت بکنید، ما دو چیز رو با هم دیگه اشتباه گرفتیم اینجا. یکی موقعیت، یکی فاکتور اجتماعی و مؤلفه‌های اجتماعی است که ششمین فاکتور و مؤلفه بود. مثالی که زدید مثال اجتماع است، یعنی به قول معروف رعایت هنجارهای اجتماعی است، نه موقعیتی. موقعیت یعنی یک فرصت زمانی کوتاه، ورود در یک مجلس عزا، ورود در یک مجلس عروسی، در یک جشن تولد، در یک سازمانی که میگه کسی میخواد اینجا وارد بشه باید این لباس رو بپوشه. مثل این که شما میخواید برید تو بخش آی سی او و سی سی او بیمارستان، میگه باید این لباس رو، این کاور رو بپوشید، این لباس رو بپوشید. اینو بهش میگیم موقعیتی. پس موقعیت یعنی
کوتاه بخش اجتماعی اگه بخواید پاسخ بدید.
اما اگر اجتماع باشه اون بحث دیگریست. حالا میخوام برسیم به جواب شما.
من اینکه گفتم موقعیتی از این جهت گفتم یه سری الان افرادی هستن جامون چهره شاخصی هم هستن، حالا ورزشی اجتماعی یا فرنگی، به معنی اینکه از کشور خارج مثلا به قولی که شما گفتید برای شرکت توی مراسم خاص
تو بحث اجتماعی
کاملا لباس عوض میشه.
نه اون اصلا اجتماعیست، اون بحث اجتماعیست. حالا میخوام جواب بدیم. پس از مصادیق مؤلفه اجتماعی قرار میگیره نه موقعیتی، چون موقعیتی کوتاست، موقعیتی لباسیست برای موقعیتی کوتاه، یک رو 20 دقیقه، یه ساعت، 5 ساعت فرض کنید. یا یه کسی که مثلا پرستاره باید تو موقعیت شغلی خودش برای اون 8 ساعتی که کار میکنه این لباس رو بپوشه، دیگه تعریف شده است، اینها اصلا تابع هنجارهای خودشونه. ولی حرف اینجاست، دقت بکنید، اون مثالی که حضرت علی میزنید مثال چیه؟ رعایت و عدم رعایت مؤلفه اجتماعی است. در اونجا هم بازم باید ارزش‌ها و مبانی ارزشی رعایت بشه. اگر من فرض کنید در یک جایگاه اجتماعی هستم که از اینجا میرم به عنوان ورزشکار یک کشورم به سری که شما زدید، اونجا هم باید من چی رعایت بکنم؟ هم هنجارهای اجتماعی اونجا رو، هم مؤلفه‌های دینی رو. یک مثال از زندگی امام میزنم. امام وقتی که در فرانسه بودن در عید
قربان،
نه عید مسیح، عید مسیح
کریسمس،
کریسمس همراهان رو توصیه میکنن که یقیناً برید خونه های همسایه اطراف و براشون گل ببرید. گل بردن برای یک مسیحی یک هنجار اجتماعی است، یعنی تا چی میگن کادو و هدیه‌ای که موقع تحویل سال به تعبیر ما ارائه میشه گله. ولی اینجا من این نکته رو کار دارم، امام نمیتونه چه قرآن ببره ها، چرا یه گل برد؟ و بعد از چند سال گزارشگری از یکی از رسانه‌های ارباب جمعی نوشتاری گزارش مکتوبی رو از اونجا آورده بود و نقل می‌کرد و من خوندم، گفت تأثیر اون هدیه اهدای گل که رهبر انجام داد، امام خمینی رحمت الله علیه انجام داد، انقدر در مسیحیان نفل شتو زیاد بود که بعد از اون مردم می آمدن ببینن این کسی که براشون در تولد عیسی ابن مریم حالا نبی جناب علی علیه السلام گل هدیه کرده کی بوده. مگه اسلام اینجا حرفی داره؟ نه. اهدای گل با مبانی ارزشی ما مغایرت داره؟ نه. ولی رعایت اون لازمه. اگر رعایت پوشش بیانگر اون بود اجتماعی و ملی یا ایرانی من هست، هنجارها و مبانی ارزشی منو رعایت میکنه، تأمین میکنه، اشکال نداره. ولی کن اگر رفتن در اونجا باعث میشه عفت و حیا و تقوای من از بین بره و با اون نوع پوشش خیلی از ارزشهای من زیر سوال بره، خب نباید این کار رو، برای اینکه همرنگ جماعت نباشم. ما اتفاقا تو مسیرهایی که هست جالبه بدونید اونهایی که سری همرنگ جماعت میشن از نظر ارزشی سریتر افت و از نظر اجتماعی سریتر آسیب میبینن. توی همین مسافرت ها قابل نقل نیست، از جمع 600 خورده مسافر یک هواپیما 8 نفر محجبه کامل شدن، ما بقی همرنگ جماعت شدن، آسیب پذیری شروع شد. ولی متانت وقاری که در اونجا بود و حرمتی که مثلا بخش گذرنامه برای اینا قائل شد، خارج از صف سری پاساشون رو رد کرد رفت، یه نکته. و ارزش خودش نیا کنید، یعنی من متفاوتم، من ایدم اینه. لباس بیانگر ایده است، لباس بیانگر چی؟ دینه، بیانگر اعتقاده، بیانگر نظام ارزشیه. خب وقتی که کسی به آسانی میاد تغییر لباس میده، تغییر رفتار میده، یعنی من از خودم هیچی ندارم، خیلی معذرت میخوام، عضو حزب باد هستم، الان باد از این طرف میوزد تابع این طرفم، یه لحظه دیگه از اون طرف میوزد تابع اون طرف هستم. ولی انسان مومل چی؟ کل جبل راسخ، در همه رفتارهاش یکی پوشش. پس نمیاد همرنگی جماعت رو بپذیره به بهانه یا به بهای چی؟ از دست دادن مبانی ارزشیش، فاکتورها و مؤلفه‌های دینداریش. اگر جوابشون
ممنونم آیه حاجی من شما
فهم. حالا مطلبی که به بحث ما مربوط میشه، ما یه بحث رو مطرح کردیم که شخصیت آدم‌ها در لباسشون تأثیر گذاره. از چند مثالی که شما زدید یه نکته دیگری هم استفاده میشه و اینکه لباس هم در شخصیت بله. تأثیر گذاره. یعنی شما به عنوان مثال میشه مثال زد که بعضی از لباس‌ها مهیج شهوت یک جوانه. آیا چنین چیز رو
بله تأثیر متقابل داره؟
نظرم نه موضوع
قابل نه کنید من تکمیل بکنم فرمایشات شما رو. نمیگم که شخصیت رو کامل میکنه یا مثلا نگم نشان شخصیته
و مؤثره
و مؤثره، یعنی تأثیر متقابل داره، اون ناشی از تأثیر متقابل فاکتورهای جسمی روحی. شما غذا هم که بخورید همینه، یه غذایی میخورید شما رو آرام میکنه، یه غذایی میخورید شما رو عصبانی میکنه.
ممکنه لباسی آدم رو
بله.
آرام بکنه،
لباسی هم هستش که به انسان آرامش میبخشه. گفتم خدمت شما لباس تیره اصلا چی؟ روحیه نشاط رو از انسان میگیره، فعالیت رو از انسان میگیره، دلمردگی رو به انسان میده، خمودی رو به انسان میده. پس این تأثیر تأثیر متقابله. ولی کن در نگاه ما الان میگیم لباس نشان از شخصیت شماست، نشان میده که شما چه فرهنگی دارید، چه دینی دارید، چه اعتقادی دارید، چه ملیتی دارید، چه جنسی هستید. پس لباس یه تابلوست در بحث ما که نشانگر چیه این اموره. و ما میگیم در انتخابش باید به این 11 مؤلفه چی دقت بکنید.
پس تمام اون مثال
ولیکن اون که شما میفرمایید بحث دیگری است، اینکه بله لباس در رفتار ما تاثیر داره، در روحیات ما تاثیر داره، حتی در بعضی از لباس ها و ارزم به حضور شما نوع پوشش ها در ریتم ضربان قلب من شما هم تاثیر داره. برای چی؟ ما داریم در روایت میگیم موقع نماز لباس تنگ نپوشید. چرا؟ چون حواس من به لباس هم نباشه، موقع رکوع و سجده به بدن من فشار نیاره که مانع این بشه که من توجه هم از خودم برنه. اینجا بیشتر متوجه لباس هم که بعد موقع دولا شدن زانوی من فلان نشه، بدن من فشار نیاره.
اجتماعش هم همینطوره، موقع وقتا مثلا میبینیم طرف شلواری پوشیده که راه رفتن هم برای سخت شده با این نوع شلوار.
بله اون بحث دیگریست. من یکم توصیه اختصاصی در مورد لباس در نماز داریم.
متشکرم. آیا تمانگر شما چیزی می‌خواستید؟
من یه بحث داشتم درباره هم مسئله طراحی لباس. حالا خدمت شما هستی الان مال این بحث مال لباس
تو کلن 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
بحث خواهراست که حاضران فهمدن چرا بعضی ها نمیان این کارو بکنن. سال قبل بود یکی از خواهران طراحی چادری داشت به نام جلابیب، اگر حالا نمیدونم یادشون باشه، که خیلی اومدن استفاده کردن این بحث، ولی متاسفانه این بحث لباس محجور موند و هیچ کس بهش توجه نکرد. اگر این بحث طراحی بخواد اینجوری پیش بره که یک نفر بیاد این هزینه رو بذاره طراحی بکنه با حالا به زمان خودش، یعنی 2 سال پیش خیلی طراحی عالی، ولی بخواد محجور بمونه، این دیگه باز هیچ کس رغبت نمیکنه جواب بخواد بیاد به قول من طراحی رو انجام بده و هزینه بذاره و هیچ کدوم توجه نکنه.
کنید فعالیت های اجتماعی جناب آقای توانگر نیازمند چندین حمایته، چون ایجاد یک موج فرهنگی اجتماعی میکنه. پذیرش و عدم پذیرشش یک ریسک و یا یک افتخار ملی رو در پی داره. برای همین ما حتی در تغییرات اجتماعی رو هم که در یک کشور میخواییم انجام بدیم، یه دفعه نمیدیم در گستره کشور این تغییر رو انجام بدیم. من مثال همین تغییر گواهی نامه از ساده به هوشمند، یه دفعه نمیاد کل کشور مورد اجرا قرار بگیره. یه استان کوچیک، یه منطقه کوچیک اجرا میشه، روش مطالعه میشه، آسیب شناسی میشه و فرایند تعمیمش مطالعه میشه. در کارهای فرهنگی اجتماعی هم همینجوره، دامنه وسیعی از انسانها رو میخواد دربر بگیره. نیازمند مطالعات فرهنگی، نیازمند زمین سازی فرهنگی، نیازمند مطالعه در مبانی ارزشی است که این لباس آیا با اون مبانی ارزشی سازگاری داره یا نداره، مقبولیت واقع شد آسیبی متوجه ما میشه یا نمیشه. لذا برخی از اوقات یه رفتاری انجام میشه خیلی سطحی بهش نگاه میشه، گویا گمان میکنن طراحی یک لباس یعنی یک الگویی رو بر روی یک کاغذی ابتداءً طراحی کردن. نه، میگم اگر ما فرض کنید شونه این لباس رو اینجور گرفتیم به خاطر اون نگاه ارزشیه، من یه مثال ساده بزنم، چرا در معماری مذهبی ما دو گنبد و دو مناره هست؟ اینا معنا داره. چرا در آخرش دیگه میرسه به یک فلزی که صاف و مستقیم تو آسمان گم میشه، در حالی که جای دیگه یک هلاله، یک ستاره است؟ اینا همش مبانی ارزشی داره، یعنی پشتوانه فکری داره. ولی که ما میایم یه لباس طراحی میکنیم، دکمه این لباس کجا باشه همش توجیه پذیری داره، باید روش مطالعه بشه. ولی که نه، خب این وقتی مطالعه نشه، زمینه یابی نشه و اون زیرساخت‌های اعتقادی و ارزشی توش رعایت نشه، گرفتن و نگرفتنش، حمایت شدن و نشدنش، همش میشه چی؟ بدونه برنامه و ضمانتی هم براش نخواهد. باید یه کار اساسی کرد. گمان میکنم پیش نهادی که ارائه شد که ما واقعا گروه ها و یک چی دانشکده های چی داشته باشیم، کاربردی تو این مسیر داشته باشیم که مطالعه کرده جنبه تئوری و نظری و ارزشیش و عملی همش رو ببینم، با هم بیان یه کاری انجام
بدم. من میخوام که جناب زینتی ضمن این که حالا یه جمع‌بندی دارید از کل بحث، سوال منم جواب بدید، منم محجور نمونم. سوالم اینه که ما هر لباس زیبایی رو که بپوشیم به نوعی جلب توجه خواهد داشت، حالا چه برای همجنس خودمون چه برای جنس مخالفمون، هر کدوم یک مورد تشویق و تنبیه قرار میگیریم که این زیباست، این لباس چقدر زیباست یا هر چی. آیا این جلب توجه خوبه یا بده؟ توی یه سری لباسایی که خب لباسای مستحجن هستن شاید شمرده بشن که خب بده، ولی تو همین لباسای عادی که میپوشیم میگن مثلا چه لباسی پوشیده طرف، تو اینجا چی؟
نه کنید این چه یعنی چی؟ همین چه رو من کارش دارم یا کنم خب جلب توجه؟
نه نه من که نمیتونم
نه هر هم همینه بله آفرین
ترجمه
بله
چرا من چیه؟
نه الان میگم اتفاقا نه کنید این چه معنا داره. یه موقع هست میگیم چه یعنی چقدر زیباست،
بله
درست میگیم زیبایی ببینا داره، ولی که یه موقع میگیم چه یعنی چقدر انسان رو توی فضای دیگه میبره، این چه یعنی اون نقطه ابهام. و الا دقت بکنید لباسی رو من باید زیبایی داشته باشه، مثلا پوشیدن لباسی که انسان رو زشت میکنه هرگز جایز نیست،
بله.
پس باید زیبایی داشته باشه. زیبایی برای لباس یک فاکتور اصلی است، اما یک چیزی دیگه هست، جلب توجه کردن به عنوان یک عامل غیر اخلاقی، این رو من میگم نباید باشه. آیدتی
نمیشه خیلی تشخیص داد. من
نه این دیگه لازم نیست.
ایشون نظرش راجع به این چیزی که میگه چیه؟
آها این
وظیفه من چیه؟ من وظیفه ندارم.
هیچ نیست نه. ما تو این
طبق این معیارها باشه،
طبق این معیارها باشه، اما فرض کنید یه کسی میاد به یه لباسی به یه نگاه دیگه از منظر خودش نگاه میکنه، اون رو که ما
به بهش توجه نداریم.
نه نمیشه بگیم سخته، ولی کن ایشون اشارهشون اینه که آقای محمدی ما تکلیف خودمون رو چی بگیم؟ یعنی هر لباسی رو بپوشیم یه عده میگن به به عجب، این صرف به به و عجب و تعجب کردن و چه لباسی ابی نداره، صرف این ابی نداره. ولی کن اگر یه چه معناداری است، چهی در این که عجب لباسی در این که فلان قسمت بدن رو برجستگی ها رو بیشتر نشون داده، خب این میشه چی؟
بسیار.
اون ممنوعه. یا فرض کنید چه لباسی از این جهت که عجب این لباسو من اون طرف آب دیده بودم با این آرم بود عجب. لاکن این چه در واقع یک مفهوم داره، یه معنا داره، اون عامل تعجب اگر دقت بکنید صرفا زیبایی شناختی باشه هیچ عیبی نداره، اما اگر عامل تعجب یک هنجار شکنی باشه دیگه
بهش گندر. بسیار سپاسگزارم. ممنون و متشکرم از جنتی از شما. خیلی لطف فرمودید و همینطور از دانشجویان گرامی. به اتفاق دوستان در استودیو شما شنوندگان گرامی هم به خدای ممنون می‌سپاریم تا هفته آینده که انشاءالله دوستانمون در خدمتتون باشن. خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی‌خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی‌خبر، بس تو جهان پر از تو جهان از تو بی‌خبر، چون پی برد لسو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو می خبر، چون پی برد لسو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو می خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، چرخ و بیان تو چه کنم زن که تا عبر، چرخ هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر، چرخ هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر.